بسم الله الرحمن الرحیم. درد خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 45. دو پیامبران. اگر دردی جز درد وجدان در انسان وجود ندارد و آن درد رهایی از خیش و پیوستن به غیر است، پس درد پیامبران وجدانی ترین یعنی انسانی ترین درد هاست و این همان درد خدا در جریان خلقت انسان است به عنوان خلیفه، و کمال این درد در انسان کامل است، یعنی انسانی که بر جایگاه خدا نشسته و از خود به کلی فنا شده است، یعنی مقام خلافت را پذیرفته است. در جریان آگاهی بر این حق و پذیرش آن، کل درد وجود و وجدان به اوج رسیده و تمام می شود. و البته انسان کامل در کمال این واقعه دیگر انسانی مطلقاً آرام یافته است، یعنی انسانی سالم شده است و از هر دردی رسته است. اگر درد همان زبان خدا در تن بشر است، به معنای جریان حضور خدا در انسان است و به میزانی که انسان خدا را در خود نفی می کند، دچار عذاب می شود و دل و اندیشه و اعمالش رو به تباهی و رسوایی می رود. یعنی این درد در وجود بشر رسوخ می کند و موجب سقل و سیاهی و امراض کاهنده می گردد. و به میزانی که این درد را پذیرا می شود، در همه ارکان و ابعاد وجودش به گردش می آید و وجود را تزکیه نموده و برای حضور کامل خداوند آماده می سازد. این درد پاک کننده ی آلودگی های بشر از مالکیت ها و ستم ها و التقاط هاست و ظلمت جهل پاک کننده ی منیت های غریزی و وراثتی و اجتماعی و عاطفی و اقتصادی و فرهنگی تا غیر مطلق به خداست و در واقع همان ذات خودیت انسان است، در وجود حاضر و مقیم گردد. به بیانی دیگر، از آنجا که هر منیت در بشر چیزی جز حب دنیا و امور بیرونی نیست، در واقع این درد موجب غیر زدائی از انسان می شود تا ذات خودیت انسان که به لحاظ ذهنی مطلق غیریت محسوب می شود پیدا شود. این واقعه به لحاظ تحلیل منطقی واقعی شدیداً دیالکتیکی است و بلکه دیالکتیکی ترین معنای وجود انسان در جهان است. دو نوع وجدان در بشر حضور دارد که به صورت دو نوع مسئولیت بروز می کند. مسئولیت نسبت به خیش و خیشاوند و غرایز و وراثت و سنت و ایل و عشیره و مسئولیت نسبت به غیر. که کامل‌ترین غیر همانا خداوند تلقی می شود. دو قطب این مسئولیت همانا خود و خداست. وجدان همانا واقعی به وجد آمدن و احساس وجود کردن است. همانطور که مثلا به هنگام غذا خوردن که نوعی ادای مسئولیت نسبت به غریزه است، احساس وجود حاصل می شود و یا در غذا دادن به فرزندان خود. ولی در تغذیه نمودن افرادی غیر از خیش و خیشاوندان و دوستان، یک وجد و وجدان و وجود دیگری رخ می نماید. یعنی تغذیه نمودن کسانی که هیچ خیر مادی یا عاطفی به تو نمی رسانند و هیچ نوع بستگی با تو ندارند. آن یکی وجدانی غریزی حیوانی است و این یکی وجدانی انسانی و برتر است. پیامبران بانی این وجدان نوع دوم می باشند و حامل درد این وجدان هستند و این نوعی غذا دادن و خدمت نمودن به خداست، همانطور که در قرآن سخن قرض دادن به خدا مطرح می باشد. این وجدان خدایی در انسان است. پس دو نوع درد و رنج در انسان وجود دارد، خودی و خدایی. درد و رنج های خودی یک جریان بسته و مدبر و عبث و کاهنده است که نه حرکتی دارد، نه ارتقایی می‌یابد و نه انتها و مقصودی دارد، که تن را رنجور و روان را راکد و دل را سیاه و اندیشه را مجنون می‌سازد و در روابط اجتماعی هم چیزی جز خودپرستی کاهنده و زجرآور و سلطه‌گری و نفرت نتیجه این ندارد. و همه معانی در مالکیت‌های اقتصادی و عاطفی متمرکز شده و می‌گندد و فرو می‌پاشد. این جریان مدار بسته و تباه کننده تن و عاطفه فقط در سمت وجدان خدایی بشر است که راهی به نجات و گشایش می‌یابد. طبیعی است که احساس وجدان و مسئولیت نسبت به غیر امری نیست که فی‌البدایه در احساس و اندیشه بشر ریشه‌ای داشته باشد، ولذا در مراحل نخستین تماماً بر مدار امری که وظیفه نامیده می شود فعالیت می کند و وظیفه همان قانونی است که پیامبران حامل و مبلغش بودند و راه خود بشر را به سوی غیر گشودند و کل درد پیامبران همانا درد گشودن این راه بوده است، اول در وجود خودشان و سپس در مردم. آیت مسئولیت نسبت به خیش همانا نژاد پرستی است که حد کمال توسعه وجدان خودی می باشد و این به اصطلاح معنوی ترین و بشر دوستانه ترین ظهور و بروز خودپرستی و غریزه پرستی می باشد و در این مقام آنچه که خیشابند و نژاد و عشیره نامیده می شود و معنای واضحی از مالکیت بر یک قوم است که از جانب فرد یا افرادی شدیداً خودپرست به صورت یک ایده و آرمان در می آید. البته این ایده می تواند کل جامعه بشری را به عنوان مایملک یک فرد یا گروهی شامل شود. مثل ایده امپریالیزم که در هسته مرکزی آن صهیونیسم قرار دارد. این امپریالیزم می تواند القابی همچون سوسیالیزم را هم داشته باشد، مثل سوسیال امپریالیزم شوروی. بدین ترتیب می توان پیامبران را منهدم کنندگان نژاد پرستی نیز دانست و درست به همین دلیل شقی ترین دشمنان هر پیامبری همانا قوم خودش بودند، زیرا هر پیامبری در مرحله نخست نژاد و خودیت و خودپرستی و وراثت و سنت‌های خود را در هم شکسته است و درست به همین علت وی را مجنون می نامیدند، زیرا بر علیه خودش طغیان کرده است که این طغیان بر علیه بشریت خود نیز می باشد. زیرا به هر حال همه افراد بشری از نژاد واحدی هستند و پیامبر با این طغیان بر کل تاریخ شوریده و زمان را دریده و یک غیر مطلق را از برای مکان و زمان و وراثت مورد خطاب قرار داده و خود را تسلیم او نموده است. تسلیم خدا. و این طغیان ها و دریدن ها و جهیدن ها البته وقایعی در نفس خیشتن است و دردهای عظیمی به لحاظ جسمی و روانی و عاطفی به همراه دارد. زیرا هیچ دردی برای بشر شدیدتر از درد دل کندن نیست. دل کندن از عواطف و بستگی ها و عادات و غرایز و نهایتاً دل کندن از جان و تن خیش. و بدین ترتیب پیامبران بزرگ اسطوه‌های دردهای کل بشریت هستند و گویی که کل بشریت در وجود آنهاست که جان و دل می کند، زیرا آنها در این حال عاشق نجات و سعادت بشری نیز هستند و فقط در جستجوی نجات و رستگاری خیشتن نیستند. و بدین معناست که به قول اقبال لاهوری هر کس دیگری به جای محمد صلی الله می بود از معراج باز نمی گشت و به سوی مردم نمی آمد تا به همراه مردم باز به سوی خدا رود. و این دردی مضاعف و دوباره است. درد پاک شدن از خود و درد به دوش کشیدن دل مردم و بردن آنها به سوی خداوند و درد عداوت‌ها و نبردهای باطنی مردم با پیامبر در این راه عمده و اساس دردها و رنجها و مصائبی که پیامبران کشیدند از بابت این بخش دوم می باشد. انسان به میزانی که از خودیت غریزی نژادی پاک می شود می تواند غیر را در خیش پذیرا شود و خیش سازد. و این کل جریان رشد و تعالی انسان است. و این دو نوع درد است که باید آن را درد انسان شدن نامید. انسان به عنوان خلیفه. این کل آن واقعی است که حق عشق می باشد. پس می توان آن را درد عشق نیز نامید. درد غیر را بر خود ترجیح دادن. این دردی پاک کننده و سلامت بخش است. آن سلامتی که در خور انسان است و انسان سالم را پدید می آورد و نه حیوان سالم. زیرا اصولا انسان به عنوان یک حیوان دوپا، حیوانی ذاتاً مریض است و مرضش نه علاجی دارد و نه پایانی و نه ثمره‌ای. و گویی انسان مختار است تا بین این دو نوع درد یکی را انتخاب کند. درد حیوان بودن و درد انسان بودن. حضرت ایوب علیه السلام حدود 7 سال دچار چنان درد و رنج و مرض جانکاه و حیرت‌آور شد که در تاریخ نمونش بسیار کم گزارش شده است و یا اصلا نشده است، که البته پس از طی این 7 سال دوباره به سلامتی و جوانی حیرت‌آوری رسید که باز نمونش هرگز گزارش نشده است. این درد کشیدن بار وجود مردم به سوی خداوند بود، در حالی که حتی یک نفر هم به ایمان نداشت و او را از شهر بیرون راندند و حتی همسرش نیز به تدریج از اطاعت وی خارج شد و 2-3 نفری از پیروانش هم که باقی مانده بودند به وی شک کردند و به جبهه مردم پیوستند و او را متهم به کفر و الحاد نمودند و آن بیماری را نشانه عذاب خداوند تفسیر کردند که بر ایوب فرود آمده است. و بدین ترتیب همسر وی نیز به او شک نمود. در طی این دوران همه فرزندانش نیز مردند و طبق روایات بدن وی چنان از فرط بیماری بدبو شده بود که همه از وی می گریختند و گویی بدنش در عین زندگانی متلاشی شده و می گندید و از وی جدا می شد و حشرات و کرمها تمام بدنش را احاطه کرده بودند. و این بار وجود مردم بود که تن وی را بدین وضع انداخته بود. در روایات اسلامی آمده است که شیطان حضرت ایوب را لمس کرد و این لمس علت آن بیماری حیرت آور او گردید و در واقع این بیماری موجب پاک شدن ایوب از اثر لمس شیطان گردید. و نیز این مسئله هم در معرفت اسلامی وجود دارد که شیطان از طریق وسواس ناس به کسی نزدیک می شود و به همین دلیل در قرآن کریم مکررن مؤمنان از وسواس مردمان منع شدند و این وسواس در جریان تبعیت از امیال مردم دامنگیر وجود مؤمن می شود. بدون تردید طبق ماجرای پیامبر خدا در قرآن کریم همواره انبیای الهی برای تشویق و ترغیب مردم در دین خدا چه بسا گاه غافل شده و به برخی از خواسته های ناحق آنان تن در دادند و این همان زمینه لمس شدن آنان به واسطه شیطان بوده است و در واقع عشق پیامبران برای نجات مردم و رسانیدنشان به ایمان و عرصه هدایت و تربیت هم علت رسالت آنان بوده و هم زمینه آن همه دردها و رنجهای خاصی که مبتلا می شدند. به بیان این همان درد عشق بوده است. عشق به معنای واقعی کلمه. عشق ایثاری و نه عشق تملکی. ماجرای ایوب و بیماریش بیشباهت به ماجرای یونس علیه السلام و افتادن در شکم نهنگ نیست. هر دو در اوج بنبست با مردم با این وضع روبرو شدند که به بیانی نوعی تنبیه الهی است و به بیانی هم رهایی و پاک شدگی و عروج است. و پس از عبور از این امتحان و بلا به ناگاه گروه کثیری از مردم به آنان ایمان آوردند و اصلا هم به خاطر کفران و تهمتهای ناحق که به ایوب و یونس زده بودند و آن همه ستم ورزیده بودند دچار عذاب و عدالت الهی نشدند. و ظاهراً این طور بود که این ایوب و یونس بودند که محتاج عذاب و عدالت خدا بودند و نه مردمان و یارانی که خیانت کرده و آنها را تنها گذاشته و سرزنش و لعن نموده بودند. طبق روایات دینی در قرآن و تورات و احادیث قدسی در اسلام به وضوح درک می کنیم که ایوب و نیز یونس و بسیاری دیگر از پیامبران و مردان حق که دچار امتحانات سخت و زجرآوری شدند و بلاها کشیدند و مورد لعن و اتهام مردمان قرار گرفتند و حتی از جانب نزدیکترین یاران خود تخطئه و متهم گشتند، جملگی به یک مسئله واحدی در رابطه با خداوند رسیده بودند و آن متعهد ساختن خدا خداوند به امور اخلاقی بود که خود خداوند بر آنان نازل کرده بود. اخلاقی ساختن خداوند، متعهد نمودن خداوند به همان وعده‌هایش و منطبق نمودن خدا بر اساس شناختی که خود درباره او و از جانب خود او درک کرده بودند. و سپس مشاهده این واقعیت که خداوند خودش به هیچ اصل و اخلاق و عهدی پایبند نیست و نیز به هیچ حکمتی پاسخ نمی‌دهد و بری از هر نوع مسئولیتی نسبت به پیامبران است و بلکه به همان مردم کافر و نادان و خیانتکار بیشتر ترحم و اغماز دارد تا نسبت به پیامبرانش. این مسئله همه مردان حق بوده که آنان را اگر نه به زبان لااقل در ذهن و دلشان شاکی و مسئله دار ساخته است و همین مسئله علت نزول امراض و بلایا بوده است. یعنی تلاش برای محدود ساختن خدا در حصار باورها و ادراکات خیشان موجب شک و مسئله دار شدن نسبت به خداوند بوده است که البته این قاعده‌ای برای همه انسان‌ها نیز می باشد. و درباره مدعیان دین و ایمان شدیدتر عمل کرده است و مردمانی که کمتر چنین ادعایی دارند چه بسا راحت‌تر زندگی کردند. پیامبر به عنوان رابط بین خالق و مردم هم سعی می‌کند مردم را متعهد به احکام دین نماید و هم خدا را. و این تلاش علت و علل همه بلاهایی است که از جانب مردم و خداوند بر سرش می‌آمده است. بلاهایی که مستقیماً به دست مردم بر سر پیامبر می آید قابل تحمل تر است تا بلاهایی که مستقیماً از طرف خدا بر سر او می آید. مثل فرود آمدن صاعقه بر اموال ایوب و مردن همه فرزندانش و کافر شدن یاران و همسرش دیگر کار مردمان نبود. بلکه می دید که این بلای آسمانی و خدایی است و بدتر از همه آن بیماری هولناکش که هرگز بر سر کسی نیامده بود و او این بیماری را مستقیماً از جانب خداوند می دید. مرضی که هیکلش را مبدل به یک جسد متعفن و له شده نمود که زنده زنده می گندید و گوشت بدنش در مقابل چشمانش مبدل به کرم می شد و می ریخت. و خارش و سوزش و درد لحظه ای ویران رها نمی نمود و بوی تعفن دماغ خودش را نیز می سوزاند و او را علناً مبدل به موجودی در چشم اطرافیان می نمود که مورد لعن و نفرین و عذاب خداوند قرار گرفته است، آن هم شدیدترین نوع عذاب، عذابی دردناک و طرد کننده و رسوا کننده. گویی که خداوند همه انواع عذابهایش را یک جا بر ایوب فرود آورده است به همراه عذاب خیانت همه نزدیکانش و عذاب داغ مرگ همه فرزندانش و عذاب قایت فقر و تنگ دستی، در حالی که تا مدتی قبل مردی صاحب ثروت و مکنت بود و صدها نفر از ثروت وی تقضیه می کردند. آیا خداوند قبل از ایوب هیچ بشری را یک جا و به ناگاه به این همه عذابها مبتلا ساخته بود؟ آیا ایوب چه کرده بود؟ ممکن است گفته شود که اینها عذاب نبوده بلکه امتحان بوده است، ولی در این صورت به آسانی هر عذابی را میتوان یک امتحان دانست. فقط تنها تفاوتی که درباره ایوب وجود دارد این است که پس از مدتی بالاخره باز به ناگاه همه این عذابها برداشته شد و او به لطف و رحمت خارق العاده‌ای در حیات دنیا رسید و از اولش هم عزیزتر و سالمتر گردید. یونگ از بانیان علم روانکاوی و خاص روانکاوی دین درباره ایوب تحقیقی روانکاوانه نموده است که از شاهکارهای وی محسوب شده است. وی به اتکا بر روایات تورات به نتایجی رسیده که هم بکر و شدیداً تصدیق کننده بسیاری از اصول عارفانه دینی است و هم شدیداً کافرانه و ملحدانه می نماید و وجود خداوند را به عنوان موجودی کاملاً خود آگاه و عارف بر ذات و اراده و علم خیش در کار خلقت نفی می کند و به بیانی خدا را مولود بشر و پیامبرانش می داند که گام به گام در جریان معرفت بشر پدید می آید و خود را می شناسد. به بیانی دیگر یونگ خداوند را همان ضمیر ناخودآگاه بشر می داند که به واسطه تلاش های بشری به خود می آید و خدا می شود. چون این برداشت‌ها و تعابیری در معرفت دین اسلام هم نشانه‌هایی بارز دارد، مثلا این سخن که خودشناسی همان خداشناسی است، و یا این آیه در قرآن کریم که خداوند مؤمنانش را امتحان می‌کند تا بداند که ایمان آوردند یا نه. در همین دو سخن معانی واضحی درباره وجود خدا حضور دارد که به لحاظی علناً کافرانه است و نیز درست بودن تفسیر یونگ را هم تا حدودی اثبات می کند. زیرا خودشناسی چیزی جز شناخت ضمیر ناخودآگاه خیشتن نیست و امتحان خدا نسبت به مؤمنان هم علناً دال بر ناآگاه بودن خدا بر ماهیت مؤمنان است که در عمل آزموده می شود. و در واقع گویی که خداوند فقط به واسطه نزول بلایا بر مؤمنان است که می فهمد که تا چه حدی ایمان دارند و لاغیر. گویی خداوند ناگزیر از عذاب کردن مؤمنان است و لذا بعد از آن که ایمان قاطع مؤمنانش را دید جبران می کند. و ایوب از مصادیق کامل چنین معنایی می تواند باشد. ولی با همه این حال اگر طبق همین روایات دینی که از طرف خود خداوند به ما رسیده است بخواهیم وی را محدود نماییم، بایستی شدیداً بترسیم که به عذابی از طرف خدا دچار نشویم. به همین دلیل ترس از خدا در رأس همه حکمت‌های دینی در جهان قرار داشته است و گویی هرگاه که این ترس کاهش یافته عذابی را به همراه داشته است. یعنی طبق حکمت دینی انسان همواره باید بترسد از اینکه علم و قدرت و اراده ذاتی وی را به هر دلیل محدود بداند. این محدود سازی علت العلل همه عذابهایی بوده که بر سر مؤمنان و پیامبران آمده است، زیرا منکران خدا اصلا با وی کاری نداشتند و لذا از این نوع عذابها هم مبرا بودند. گویی هر که خدا را بهتر بشناسد و به وی بیشتر توجه و ارادت داشته باشد و بخواهد بیشتر وی را به مردم معرفی کند و مردم را هم به تبعیت از اراده او دعوت نماید، بیشتر از طرف خدا مورد خشم و عذاب و بلا قرار می گیرد. و این منشأ همه دردها و رنجهای خاص پیامبران بوده است. در قرآن کریم عذابی نام برده شده است که عذاب الله است. بگویی این عذاب خاص مؤمنان و پیامبران است و از نام این عذاب چنان برمی آید که گویی که خداوند است که در وجود مؤمنانش درد می کشد و خود را عذاب می دهد و از این طریق به آنان نزدیکتر می شود و در آنان حضور می یابد. با این دردها و عذاب هاست که گویی حدود معرفت دینی پیامبران را می شکند و آنها را آنقدر توسعه می دهد تا بتواند در آنها جای گیرد و مقیم شود. زیرا آنان خودشان خدا را طلب کرده اند و خداوند هم به طلب آنها جواب مثبت می دهد از طریق بلاها. و در واقع این بلایا همانا حاصل حضور خداوند در وجود آنهاست که آنها را در هم می شکند و مثل ایوب خاکستر نشین و تباه می سازد. پس دردهای پیامبران و کلن همه مؤمنان صادق حاصل حضور خدا در آنهاست. به میزانی که دعوی ایمان کرده اند و جز او را نخواستند. ولی آنها خدا را می خواستند نه بلا را، ولی گویی درد و بلا همان خداست. تردیدی نیست که این دردی جانکاه و هستی برانداز در دل علی علیه السلام است که وی را حدود 25 سال به چاه‌های کوفه می کشاند و در آنجا نعره‌هایی می کشد که به قولی ذات آب را دگرگون ساخته و مبدل به خون می کند، چرا که عرش خدا برابست. ولی هرگز از نعره های علی علیه السلام به عنوان درد تعبیری نرفته و شاید درد را در شأن علی نمی دانستند. همه پیامبران و امامان و قدیسین و عارفان و مؤمنان جدی در بخش عمده‌ای از عمر خود دارای دردها و رنجهایی مرموز و جانکاه بودند که گاه عیان و گاه نهان بوده و گاه جسمانی و گاه روانی و گاه مادی و گاه معنوی و گاه همه جانبه بوده است. و به ندرت برای شفای امراض خود کاری می کردند و در واقع علت امراض خود را می فهمیده و تسلیمش بودند. پیامبر اسلام نیز سالهای آخر عمرش را کاملا رنجور بود و مستمرن دچار تب و لرزگاه تو انبا تشنج بود و با همین بیماری از جهان رفت. امام سجاد که علنا معروف به امام بیمار است و سایر امامان نیز هر یک به نوعی دچار نوعی بیماری مرموز بودند و همه قدیسین معروف در جهان. مسیح علیه السلام نیز از دوران کودکی تا به آخر به انواع بیماری ها مبتلا بوده و درد می کشیده است. بخش عمده ای از زندگی روایت شده حضرت مریم علیه السلام نیز همین طور بوده است. حضرت فاطمه علیه السلام نیز به همین گونه. این دردها جدای رنج‌هایی است که از لحاظ اجتماعی و از جانب حکومت‌ها متحمل می‌شدند. یونگ در کتاب پاسخ به ایوب در حقیقت تلاش کرده تا به دینی بودن علم روانکاوی پاسخی مثبت دهد، نه به ایوب و خدایش. به همین دلیل کل تلاش‌های یونگ در عرصه روانکاوی در نیمه دوم عمرش بر محور دینی ساختن روانکاوی و روانکاوان ساختن دین استوار بوده است. وی در واقع تلاش کرده است که کل نبوت‌ها و تلاش‌های دینی بشر را و نیز کل دین را یک واقعی روانکاوانه و خودشناسی ضمیر ناخودآگاه توصیف نماید و بدین طریق مکتب خودش را به مثابه مغز دین و ظهور حق نهان دین معرفی کند. البته چون این تلاشی را کسانی در غرب قبل از او آغاز کرده بودند که کیرکگارد و نیچه از مهمترین این تلاش‌ها می باشند. این تلاش ها در جریان طبیعی خود نهایتاً به انکار کل دین و اخلاق و خدا رسیدند و اومانیزم اروپایی را پدید آوردند که حق را عین اراده بشر می داند که مترادف با هوسبازی محض است. هوسبازی به عنوان عین حقیقت در فلسفه سارتر تبیین گردید و واضح شد و این غایت چنین تلاش هایی در عرصه روانشناسی دین و اخلاق می باشد که عمر تئوری حقیقت را در فلسفه هم به پایان رسانید. این که خدا موجودی کاملا بی اخلاق و بلکه ضد اخلاق است و حتی پیامبران بزرگ از جمله مسیح علیه السلام نیز یک انسانی بی اخلاق و ضد اخلاق است، از نتایج نهایی خودشناسی در عرصه فلسفه تحلیلی و روانکاوی مدرن می باشد. که به همان میزان که خواه ناخواه متکی به توحید خداوند است که در پیامبران و قدیسین بزرگ هم بروز کرده است، ولی در عرصه عمل نیهیلیسم و هرج و مرج را به ارمغان آورده و کل اخلاق را باطل ساخته است. یکی از دلایل بروز چنین وضعی همانا قیاس بین انسان و خداست. یعنی این که اگر خود خدا بی نیاز از اخلاق است و اخلاقش را رعایت نمی کند، چرا بشر بایستی رعایت کند؟ این قیاس همانطور که نشان دادیم در همه پیامبران کمابیش حضور داشته و موجب بسیاری از بلایا برای آنان بوده است و این بلایا موجب زدوده شدن این قیاس و شرک شده است. ولی در قلمرو به تفکر غیر دینی و ایمانی همواره منجر به انواع نیهیلیسم ها شده که گاه نام عرفان و درویشیگری را هم بر خود نهاده است. و امروز نام عمومی همه انواع این نوع دین و خودشناسی همانا لیبرالیسم است که مذهب اصالت هوس است و این به معنای خدا زدائی از وجود خیشتن است که به لحاظی همان بلا زدائی نیز می باشد. و امروز دیگر بشر به هنگام روبرو شدن با درد و بلایی به یاد خدا و گناه و شرک خود نمی افتند، بلکه به یاد ویروس و آب و هوا و قضا و عوامل اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی و امثال هم می افتد و اینها را علت می داند و از طریق همین علل در صدد رفع رنج های خود برمی آید و نهایتا احساس می کند که بخت وی در عالم غیب و ارواح و اجنه گره خورده است. لذا به رمال و فالگیر و جنگیر رجوع می کند و باز هم نه به خدا و اعمال و نیات خیش. و بدین گونه است که انواع دردها و امراض و بلاها و خاریها هرگز منجر به بیداری وجدان بشر نمی شود. و حتی به لحاظ اخلاقی و رفتاری هم به ندرت وی را مهار و متواضع می سازد و بلکه وی را وحشیتر و تبهکارتر می نماید تا از همه انتقام بگیرد. زیرا دیگران و عوامل بیرونی را مسبب می داند و بدین گونه است که چون این بشری مستمرن محدودتر و حقیرتر شده و هستی ذات او به سوی انهدام می رود. در حالی که آن انسانی که هر درد و رنجی را از طرف خدا می داند و سعی در اخلاص اعمال و نیات خود می نماید، مستمرن وجود باطنیش وسیع تر می شود و به قول معروف سعی صدر می یابد. زیرا کسی که هر چیزی را از خدا می‌یابد در واقع مشغول پذیرایی خدا در خیشتن است و این همان وسعت بخشیدن و هستی دادن به خیشتن است و با هر درد و رنج و بلایی حدود وجود خود را می‌شکند و توسعه می‌دهد. انسان به میزانی که به واسطه دردها و بلاها با زندگی درونی خود به بن‌بست می‌رسد و خدا را مد نظر دارد و به نظر می‌رسد که با خدا به بن‌بست رسیده است، این دو بنبست و دو حدود هر دو یکی است که در آن واحد شکسته می شود تا در حدود وسیع تری دوباره یافته شود. این یافتن هستی جدید خیش است که مترادف با شناخت جدید تری در باریک خدا می شود که کمال این واقعه همانا شناخت بی حدودی مطلق خداوند در وجود خیشتن است که منجر به کمال انسان و انسان کامل می شود. پس در واقع درد و رنج های پیامبران همانا راه و روش وجودی آنها به سوی توحید به معنای اتحاد خود خدا می باشد. از اینجاست که در همه حال تعریف هر کسی از خداوند دقیقا تعریف او از تمامیت وجود خودش می باشد، چه در قلمرو به ایمان و چه کفر. کسی که خودش را علت سرنوشت خود نمی داند و بلکه عوامل بیرونی را علت خود می داند در واقع دارای خدا نیست، یعنی کافر است، هرچند که نماز بخواند و خدا خدا کند. این خدای کفر است که بسیار دور است. این همان انسان بیگانه از خود است. به همین دلیل درد پیامبران درد یگانگی آنهاست. درد توحید است و درد یگانه شدن و درد ادعای ایمان که همان ادعای یگانگی با خداست. در واقع کسی که میگوید من ایمان دارم مدعی است من خدا هستم و یا خدا در من است و خدا هم او را در این ادعا امتحان می کند. این امتحان در بسیاری موارد توأم با دردها و رنجهای بزرگ است. به بیانی وقتی کسی دعوی ایمان می کند خدا هم در وی حاضر می شود و این حضور مصادف با دردها و رنجهاست تا وجودش را برای حضوری کامل و دائمی آماده سازد. این امتحان به معنای آماده سازی برای حضور خداست در بشر. زیرا مؤمن از اسماء خداست و مقام اوست. بسیاری از پیامبران آنگاه مواجه با درد و بلایای عظیم شدند که از خدا برای امت خود تقاضای عذاب نمودند و اجابت نشد و شاکی شدند و خود به عذاب مبتلا گشتند. این شکوه و شک به دو معنای کلی می توانست باشد. یکی شکوه از بی اخلاقی و بی عهدی خدا نسبت به همان اخلاق و عهدی که خودش ادعایش را کرده بود و پیامبر را به آن تعلیم داده بود، و دیگر شک درباره قدرت و علم خدا نسبت به مردمانی که کفر ورزیده و توبه نکرده بودند و با پیامبر و دین خدا عداوت کرده و حجت‌های رسول را نادیده گرفته و به استهزا گرفته بودند. پیامبران چه بسا با خود می گفتند که خداوند فقط حریف ما می شود و از پس مردمان بر نمی آید. یا گویی عمدن می‌خواهد ما را در نزد مردم خار و رسوا سازد و لذا به ما بدعهدی نموده و بلکه ما را فریب داده است. چون این نجواهایی را در روایات دینی از زبان حال برخی از پیامبران می‌خوانیم، از جمله درباره ایوب و یونس. مشابه چون این سخنی را از زبان ابلیس در قرآن مواجه هستیم. و باید بدانیم که ابلیس نیز به نوعی رسول خدا نسبت به کل بنی آدم است، تا بنی آدم را امتحان نماید که خدا را می پرستند یا نه. و می دانیم که مؤمنان و رسولان خدا در رأس ابتلاعات و امتحانات ابلیس قرار دارند، زیرا علناً دعوی پرستش خدا را می نمایند. و سایر مردمان به ندرت چنین ادعایی می کنند، ولذا کمتر به واسطه شیاطین آزموده می شوند. و می دانیم که ایوب هم به واسطه شیطان لمس شد و بیمار گردید. در قرآن هم آمده است که شیطان به امر خداوند به سراغ مدعیان ریاکار می رود و نه کافران علنی و بی ادعای دین. درباره کافران آمده است که خود خداوند بر کلیه اعمال آنان محیط است و در واقع کافران در امان و احاطه خدا مشغول به هر فسق و فجور و ستمی می باشند و خدا به آنها این مهلت را داده تا دم مرگ غرق در حیات جانوری خود باشند. یعنی خداوند این حیات دنیوی را برای مدعیان دین و ایمان و اخلاق بسیار بیشتر سخت می‌گیرد تا منکران علنی، و این در منطق قرآنی همانا رحمت خاص خداوند در حق مؤمنان است و نه به معنای قهر و غضب خداوند. یعنی خداوند به هر کسی که نزدیک‌تر باشد به معنای مهر خاصی نسبت به آن فرد است، هرچند که این مهر خاص در صورت ظاهر منجر به بسیاری از بلایا می‌شود. بنابراین می توان فهمید که در منطق خداوند و دین او و ارزش‌های دینی هر واقعی معنایی کاملا متضاد با آنچه که در نزد عامه بشری می باشد داراست. درک و پذیرش این معنای متضاد کل رسالت مؤمنان و پیامبران بوده است و کل دردها و رنجهایی که بردند از بابت عدم درک یا عدم پذیرش این تضاد بوده است. و این دردها هم حوزه ادراک را وسیع‌تر و عمیق‌تر ساخته و امکان پذیرش این حقیقت وارونه را. به بیان دیگر میتوان گفت که این دردهای خاص همانا حلال تناقضات فهم بشر است و ذهن بشر را از اسارت دیالکتیک میرهاند و به یگانگی میرساند. از اینجاست که بهتر میفهمیم که چرا مثلا بسیاری از قدیسین و امامان ما آگاهانه و به عمد از خداوند تقاضای بلا برای خودشان مینمودند و نه برای دشمنان خود، و این شاید یکی از وجوه تمایز مقام امامان از انبیا باشد. به همین دلیل در معرفت اسلامی مقام امامت برتر از نبوت قرار گرفته است و به مثابه کمال و غایت نبوت ها می باشد، و این به لحاظی ناشی از معرفت آنها درباره نفس خود و حق خداوند در خود می باشد. یعنی به این یقین رسیده بودند که به واسطه بلایاست که نفس بشر قابلیت حضور خدا را در خود می یابد. در اینجا بلاجویی عین خداجویی می گردد و ماهیتاً از ماجراجویی متفاوت می شود و خودکشی را در معنای رایجش تداعی نمی کند. و نیز این ادعا و توجیه دروغین را که آدمی به هنگام ابتلا و عذابها به واسطه کفران و هوسبازیهایش متوسل به شعار خدا نزدیک بلا نزدیک شده و بدین طریق از کفر به نفاق می‌گراید و رسوایی خود را مخفی می‌دارد و همه بدبختیهایش را معرف حق پرستیها و درستکاریهایش می‌خواند. هرچند در چنین استفاده مکارانه ای از چنین شعار دینی رازی عظیم نهفته است که در آن واحد خیر و شر عظیمی را در خود می پروراند و آشکار می سازد. به میزانی که بشر سعی می‌کند خدا را شبیه خود سازد و خود را در برخی صفات شریک خدا نماید، دچار بلا و درد می‌شود تا اینکه به کلی دست از خدا بکشد و کافر گردد و یا خالص شود و دست از این شرک و قیاس بردارد. و اصلا شرکی جز این نیست. شرک این نیست که مثلا کسی یک درخت و یا یک بشر را خدا پندارد و خالصانه بپرستد، بلکه این یک خداپرستی بسیار خالصانه و هرچند جاهلانه است و موجب سعادت و هدایت بشر به سوی خدای یگانه می شود. و هیچ کس به واسطه جهلش گمراه و عذاب نمی شود، زیرا خود جهل یک حفاظ عظیم بر وجود بشر در قبال بدبختی هاست. و البته کارخانه شرک و شک و شباهت و قیاس در وجود انسان جز ذهن و عقل استدلالی او نیست. بلذا خدا و خداجویی و خداخواهی ذهنی است که هموار مسئله دار می باشد و منشأ بروز امراض و بلایای مذکور است. در کتاب خداشناسی طبیعی به وضوح نشان داده ایم که خدا به عنوان یک ایده علت العلل شرک و نفاق دینی و اخلاقی در بشر است و موجب انشقاق هویت در انسان مدعی دین می باشد. و البته به میزانی که ایمان قلبی هنوز کامل نیست، خدای ذهنی به منزله جبران آن نقصان ایمان قلبی وارد کار می شود که البته چه بسا بنیاد همان ایمان قلبی را هم بر می کند. همانطور که خدا به عنوان ایده در عرصه فلسفه غربی و نیز روانکاوی های جدید نهایتاً منجر به انکار وجود خدا شد، یعنی منجر به کفر محض شد که البته بهتر از شرک و نفاق است. و این تنها خدمت دانش غربی به دین محسوب می شود و لذا به انسانیت. فروید و یونگ به عنوان دو بانی کل روانکاوی مدرن و اصلا کل دانش روانکاوی همه باورها و احساسات مذهبی بشر را اسکیزوفرنیک یعنی مالیخولیایی می دانند و حالات و افکار پیامبران را فقط شبیه بیماران شدیداً اسکیزوفرنی می یابند و نیز در درجاتی کل وضعیت و زندگانی قدیسین و مؤمنان جدی را. به این طریق کل دانش روانکاوی نه تنها مذهب را یک بیماری مزمن روانی می داند، بلکه منشأ همه امراض روانی بشر می خواند. هرچند که چه بسا تلاش می کند که خود را ذاتاً مذهبی و بلکه ناجی مذهب بداند، چرا که در مذهب و احساسات و باورهای دینی بشر خوراکی ها و سوژه هایی بس بکر و بغرنج برای بقای خود می یابد که انتهایی ندارد. و این یک شغل ابدی را نوید می دهد که می تواند به عمر کل تاریخ بشری تداوم و ضمانت داشته باشد و مشتریانی روز به روز بیشتر و مشتاقتر را به سوی خود جلب نماید. روانکاوی سمبول ها و استعاره ها و اسطوره ها و خرافه ها و بت ها و شخصیت های دینی و روانکاوی فال و رمل و جادو و استخاره. و روانکاوی پیامبران و خدایان و روانکاوی معجزات و کرامات و رؤیاهای بشری. و امروز شاهدیم که این روانکاوی ها حتی تا قلب سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی و استراتژیک و دیپلماتیک حضور دارند و زمینه سیاست های کلی در جهان را فراهم می آورند. پس شغلی با بی نهایت تنوع و امکانات است که کل عرصه اقتصاد و هنر و سیاست و تبلیغات تجاری و امپریالیستی را شامل می شود. یونگ می گوید چگونه می توان از یک چیز در آن واحد هم ترسید و هم آن را دوست داشت. منظورش خداست. می گوید از چیزی واقعا می توان ترسید که واقعا وحشتناک باشد و چطور می توان چیز وحشتناکی را قلبا دوست داشت. زیرا در کل مذاهب ابراهیمی انسان دعوت شده است که در آن واحد هم از خدا شدیداً بترسد و بپرهیزد و هم او را دوست داشته باشد و به سویش تقرب جوید. و اما ما این سؤال را طرح می کنیم که آیا دوستی ها و عشق و عواطف افراد بشری نسبت به یکدیگر در کیفیتی نازل‌تر دقیقاً دارای چنین تناقض عظیمی در نفس خود نیست؟ مثل رابطه زناشویی. آیا در هر عشق به همان شدت کینه و وحشت حضور ندارد؟ آیا اصولاً عشق به معنای عشق به ضد خیشتن نیست؟ و آیا انسان به طور ناخودآگاه همواره مجذوب ایده های ضد باورهای خیشتن و عاشق انسان هایی ماهیتاً ضد خودش نمی شود؟ و عشق به جنس مخالف آیا دقیقاً معرف چنین واقعی نیست؟ آیا بورژواترین آدم ها به لحاظ اعتقادی مبدل به کمونیست ترین آدم ها نمی شوند؟ آیا دیکتاتورترین آدم ها شدیدترین شعارهای آزادی خواهی را سر نمی دهند؟ و آیا کافرترین آدم ها بیشترین جانمازها را آب نمی کشند؟ و آنگاه مسیح و علی را می بینیم که اسوه دین هستند و به ظاهر لامذهب. اینها یعنی چه؟ آیا همه اینها دال بر آن است که انسان ذاتاً حیوانی اکسیزوفرنیک است؟ به راستی که پیامبران و قدیسین روانی ترین انسان ها می باشند زیرا روان ترین انسان ها هستند. یک بیمار اکسیزوفرنیک یک هویت کاملا دو شقه شده است که گاه این شقه و گاه شقه دیگرش آشکار می شود. شقه ای کاملا مجنون و هذیانی که کمترین رابطه ای با واقعیت زندگی ندارد و شقه دیگرش فقط حد اکثر به لحاظ بیان و منطق و آداب بیرونی عاقل به نظر می رسد که آن هم در چشم همگان کاملا بیروح و مسخ شده و ماسک مانند است که غیر عادی و هذیانی بودنش از آن شقه دیگرش به مراتب محسوس‌تر می آید و حد اکثر همچون ایفای یک نقش تئاتری می باشد که تئاتری بودنش نیز مبرهن است و هیچ کس به آن اعتمادی ندارد. و به علاوه یک بیمار اکسیزوفرنیک کمترین جاذبه فکری و عاطفی برای کسی ندارد و نه تنها هیچ اعتماد و آرامشی به کسی نمی بخشد بلکه حتی نزدیکترین کسان این بیمار از وی همچون دیوی می گریزند. ولی آیا یک مؤمن صادق و یا یک قدیس این گونه است؟ و بلکه چه بسا بسیاری از امراض جسمی و روانی مردم را به واسطه وجود محضش شفا می بخشد و به قلوب مردمان آرامش می بخشد و این امر را حتی کافرترین آدم ها هم در می یابند و اقرار می کنند. پس یک مؤمن حقیقی با همه دردها و امراضی که ممکن است خودش دارا باشد ولی برای دیگران شفا بخش است. و این همان قدرت جوشش روان اوست در نقطه مقابل کافران که دارای روانهایی راکد و افسرده می باشند و در خود محبوسند و امروزه هر مؤمنی به هر درجه از ایمان در هر کجا که باشد در چشم مردمان همچون یک پیامبر محسوب می شود که چه بسا ممکن است از فرط انکار وی را جادوگر بنامند. هر مؤمنی همواره یک نبی فذاته بوده است، همانطور که بسیاری از انبیای سابق دارای رسالتی اجتماعی نبودند و چه بسا هرگز هم ادعایی نکردند و لذا هزاران نبی در طول تاریخ حتی نامی هم از خود باقی نگذاشتند. آنچرا که یونگ و روانکاوی در انسانهای برحق درک نمی کند و آن را از شدیدترین نوع بیماری اکسیزوفرنی تشخیص می دهد همانا وحدت ازداد است. وحدت مهر و قهر و وحدت فقر و فخر و وحدت عصمت و احساس گناه. یونگ نمیتواند فهم کند و این ناتوانی را در آخرین سطرهای کتاب پاسخ به ایوب به طرز مذبذبانی اعتراف میکند که چگونه میشود که کسی خود را مستقیماً برگزیده درگاه خدا بداند و در آن واحد خود را غرق در گناه بخواند که لحظه ای هم از وسوسه های شیطان رهایی ندارد. و نهایتاً به عنوان نتیجه در کتاب مذکورش میگوید که این انسانها یعنی رسولان هرگز از من فردی خیش رهایی نیافتند. و بدین طریق ایشان این اجازه را به خودش میدهد تا هر پیامبری را به عنوان یک اگو یعنی من فردی مورد روانکاوی قرار دهد و سوژه‌ای برای این شغل فراهم سازد که انتهایی ندارد. ترس از خدا همچون ترس از یک لولو و غول نیست، بلکه ترس یک مؤمن از شناخت ناقص و بی‌معرفتیش در باره خداست، یعنی ترس از جهل خیشتن. و مسئله به این سادگی و روشنی را کسی چون یونگ پدر روانکاوی مدرن نتوانست فهم نماید و همین نکته بر جهل او نسبت به روان بشر کفایت می کند. پس بهتر است که آقای یونگ و شاگردان و شرکای جهانیش معالجه‌ای به حال این جهل مرکب خود بنمایند و دست از معالجه پیامبران بردارند. اگر آقای یونگ در کتاب مذکورش واقعاً درد انسان شناسی و روان شناسی و پیغمبر شناسی می داشت و در ادعایش اندکی صادق می بود، لااقل یک سطر درباره شفای معجزه آسای ایوب هم سخنی به میان می آورد. زیرا در این صورت دیگر نمی توانست به آن نتیجه گیری کذایی برسد که اثبات تئوری خودش باشد. به این ترتیب می بینیم که کل این روانکاوی ها حتی به مراتب غیر دینی تر و بلکه ضد دینی تر از پاتولوژی و جراحی در پزشکی می باشد و واقعا ربطی به روان بشر ندارد. و حداکثر به مثابه تفسیری در علم عصبشناسی می باشد و حتی دانش فیزیولوژی را نیز گمراه می سازد. راه انبیا همان راه سلامت نفسانی و روانی بشر است، نه فقط به واسطه روش‌هایی که تحت عنوان شریعت و احکام ارائه دادند، بلکه بسیار مهمتر و اساسی تر از آن به واسطه موجودیتشان در تاریخ و جوامع بشری در هر دوره‌ای و نیز حضور روحانیشان در اصحاب و قلوب مردمان در درجات گوناگون. ولذا همواره بزرگترین خادمان نفوس و روانهای بشری بوده و هستند به واسطه رنجهایی که بر خود هموار ساخته و حق درد کشیدن را در نفوس بشری کاشتند. ولذا بشر را بر بشریت خود صبور نموده و زندگی بشر بر روی زمین را که مستمرن دوزخی تر می شود قابل تحمل تر کردند. پیامبران به مثابه مادران روحانی بشریت هستند.